بسم الله الرحمن الرحيم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن هتك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا فأنهم قوم لا يفقهون. بر أساس توحيد تمام عنایت ها از ذات اقدس اله است و هر موجودی یا اما از انسان فرشته و مانند آن یا شیء دیگر اینها جزء جنود الهی است. آیه فین حسبک الله مفید حسر است. هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین هم دلیل به تأیید مسئله است، یعنی هر گونه نصرتی نصیب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شود به تأیید الهی است. هیچ ناصری اون حضرت را از طرف خود یاری نمی کند. در قرآن کریم به سلسله امدادهای غیبی برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حاصل شد که در همین سوره مبارکه انفال بحثش قبلا گذشت که فرمود و ایدکم بنصره، که این که استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. اینها امدادهای غیبی بود که در همین سوره انفال آیه 9 به بعد مطرح شد. مؤمنین را هم خدا به عنوان انصار پیغمبر صلی الله علیه و سلم معرفی کرد و لقب پر افتخار انصار برای همین گروه در قبال مهاجرین ثبت شد. عنوان مهاجر و انصار یه اصطلاح قرآنی است. قرآن کریم به عنوان انصار این مردم مدینه یاد کرده است، چون که در آیه 74 همین سوره مبارکه انفال که در پیش داریم از یه عده به عنوان ناصران الهی یاد شده است، ناصران دین خدا. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، که مهاجرین هم. والذین آووا و نصروا، که اینا انصار هم. اولئک هم المؤمنون. چون این چنین است پس مؤمنین مانند امدادهای غیبی جزء جنود الهی هم. وقتی این چنین شد دیگر چیزی در ردیف ذات اقدس اله قرار نمی گیره. اونگاه جای تعجب هست که برخی از مفسرین مثل صاحب کاشف ایشون این دعایه 64 را یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک، این من را اتبر الله طلب می کرده است و من مائلم که این چنین آیه معنا بشود، به این طرف میل می کنم یا ایها النبی حسب و کافی تو الله هست و مؤمنین، که این دو امر هست حسیب به کافی هم. و آیه 62 را شاهد قرار می دهد، دو شاهده و عکس است. آیه 62 بر اساس توحید تنظیم شده است، زیرا مؤمنین را که آیه 62 در ردیف الله قرار نداد، مؤمنین را در آیه 62 در ردیف نصر و امداد غیبی قرار داد که هر دو در تحت تدبیر و تأیید الهی هستند. پس با عنایت به آیه 62 باید گفت که این من اتفاست بر کاف در حسبو که نه اتفاست بر الله. خب پس الله بالاصالت، اینها بالعرض، در عرض اگر باشند معناش این است که خدا و مؤمنی، ولی چنین چیزی را توحید قرآنی امضا نمی کند. ایشون هم در آیه یا ایها النبی و حسبک الله اصرار دارند که این من اتفاست بر کاف، یعنی حسب تو و حسب مؤمنین الله هست. خب گاهی تأتی کلمه فعل ایده اونجا آمده، اینجا ایده نیامده، اینجا حسب که آمده است دیگه نباید حرف جر باشه. اونجا چون ایده فعل تأیید را آوردن با حرف جر دل ذکر کردن. ایشون هم آیه 62 را هم جوانا میکنن، آیه 64 هم جوانا میکنن، میگن این با توحید قرآنی هماهنگ نیست که این من اطور الله باشد، که بگه ما دو تا هست داریم، دو تا کافی داریم، یکی الله یکی مؤمنی، بلکه باید بگم یک کافی داریم که این هم پیامبر صلی الله علیه و سلم کفایت میکند هم مؤمن را. پس حسب تو و حسب مؤمنین الله هست. مطلب دیگر اون است که ذات اقدس اله از اون جهت که حقیقت بسیط و نامتناهیست، چیزی نه تلفیقاً نه ترکیباً نه تناوباً با خدا همراه نیست. بیان و زالش این است که اگر ذات اقدس الهی موجود محدودی بود، موجود محدود در بعض از جاها حضور دارد در بعض از جاها حضور ندارد، میتوان گفت به این که خدا این بخش را به عهده میگیرد، مؤمنان اون بخش دیگر را به عهده میگیرند، پس خدا و مؤمنان دوتایی کافی به هست. یا اگر ذات اقدس اله از ذر احاطه زمانی متناهی باشد، میتوان گفت به این که خدا در این محدوده کافی، محدوده زمانی دیگر را مؤمنان کفایت کنند. نه تلفیق، نه ترکیب، نه تقسیم، هیچ کدام از اینها با حقیقت بسیط نامتناهی سازگار نیست. از اون جهت که ذات اقدس اله بسیط است، جزء ندارد که ما بگویم یک جزء را خدا، جزء دیگر را غیر خدا، دوتایی واحد را تشکیل میدهد، واحد تلفیقی و ترکیبی را. و چون نامتناهی دیگر جای خالی نماند به لحاظ زمان یا به لحاظ مکان یا به لحاظ درجات وجودی که غیر خدا اون خلاء را پر کند، لذا غیر خدا هر چه هست و هر چه هست مخلوق او خواهد بود و در تحت تدبیر او می شود. ولله جنود السماوات و الارض. روی این بیان یا ایها النبی حسبک و حسب من اتبعک الله هست، نه اینکه حسب تو الله هست و مؤمن. بنابراین آیه 62 شاهد عکس است، نه اینکه شاهد باشد که خدا و مؤمنین کافی است تا ما بگوییم به شهادت آیه 62. آیه 64 را بر این چیزی معنا کرد که یا ایها النبی حسبک الله و حسبک من اتبعک من المؤمنین. خب مطلب دیگر آن است که ذات تو بحثای سوره مبارکه مائده و همچنین نساء اون مبسوط هم گذشت که ذات اقدس اله اگر در جایی ولایت را به غیر خود اسناد میدهد، فورا دلیل بر توحید هم ذکر میکند، فرماید اینها به دستور من هست. مثل همون آیه که در سوره مبارکه نساء بود، صدر آیه 3 ضلع داشت، وسط آیه 2 ضلع، آخر آیه 1 ضلع. صدر آیه این بود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این صدر آیه. وسط آیه این است که صدر آیه تثلیث بود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این صدر آیه. وسط آیه این بود که فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، دیگه سخن از اولی الامر نیست. این وسط آیه. ذیل آیه دیگه سخن از پیغمبر هم نیست. ذالک لمن یؤمن بالله و الیوم الآخر. خب در یه آیه ای که اول میگوید از خدا و پیامبر و اولی الامر اطاعت کنید، بعد میفرماید مرجع حل اختلاف خدا و پیغمبر است، هیچ نامی از اولی الامر نمیبرد، بعد در ذیل آیه فرماد کسی که خدا را قبول دارد، این حرفا را قبول دارد، معلوم شد به دستور الهی به اول الامر مراجعه میکنند، به رسول مراجعه میکنند. پس اینا زیر مجموعه امر فرمان الهی خواهند. در همه مواردی که ذات اقدس اله یه سمتی را به غیر خود اصناف میدهد، فوراً در قرینه متصل یا قرینه منفصل اون توحید را تبیین میکنند. دیروز نمونه های از این گذشت در مسئله رزق، در مسئله حفظ، در مسئله قوه، در مسئله عزت، همه اینها نمونه های بودی گذشت. اگر فرمود یا یحیی خذ الکتاب قوه، اگر به بنی اسرائیل فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، اگر به مجاهدین صدر اسلام و دیگران فرمود فاعد بلها ما استطعتم من قوه، در سوره مبارکه بقره فرمود اینا میفهمند ان القوه لله جمیعا. در جریان عزت هم همینطور است. اگر فرمود العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، در آیه دیگه فرمود لله العزت جمیعا. در جریان خلق هم همینطور است. اگر فرمود خدا احسن الخالقین است، که نشانه آن این است که دیگران هم خالق هم ولی خدا احسن الخالقین است. یا در جریان هست عیسی سلام الله علیه فرمود استخلق من التینه که هیئت تیره به اذنی تنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی و مانند آن، برای اینکه ثابت بشود دیگران در تحت تدبیر الهی به این سمت نیتند، فرمود بگه الله خالق کلش. در همه موارد هر جا قرآن کریم یه وصف کمالی را به غیر خدا اسناد میدهد، فوراً در قرینه متصل یا غیر متصل منفصل کل اون کمال را منحصراً در بار خدا میداند تا معلوم بشود دیگران هر چه دارند در کنار مائده الهی نشستند. ولایت هم همینطور است. این آیه سوره مبارکه فسرت والله اول ولی، این ضمیر فصل با معرف آوردن خبر مفید حسر است. غیر از او ما ولیی نداریم. معلوم میشود اونجا که فرماد که پیامبر ولی شماست، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ولی شماست، این تولیه الهی است، این دستور الهی است که شما تولی کنید اولیای ما. خب اگر هست هست یعنی کافی است. خدا کافی است با مؤمنین. خدا کفایت کار شما رو میکند، مؤمنین هم کفایت کار شما میکند. این با عقل سازگار نیست، با دلیل نقلی قبلی هم سازگار نیست. و اینکه در آیه 62 فرمود فإن حسبک الله، دلیل همچه آورد این است که هو الذی أیدک بنصره بالمؤمنین. اون وقت این مؤمنین در ردیف نصر الهی قرار میگیرند که نصر الهی کار خداست، مؤمنین هم مخلوق خدا هستند. این مخلوق ها به این افعال کنار همان، نه اینکه مخلوق یعنی مؤمنین در کنار فاعل باشد، در کنار خالق باشد. خب مطلب دیگر اون است که این که ذات اقدس اله جریان قلب را ذکر فرمود، فرمود و الف بین قلوبه لو انفرت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبه ولکن الله الف بینهم. بار سوم نفرمود براکن الله الف بین قلوبهم، یا ضمیر مؤنث نیاورد، نفرمود براکن الله الف بینها، فرمود براکن الله الف بینها. شاید ناظر به اون باشد که حقیقت انسان را قلب او تشکیل میدهد، چه ما بگوییم خدا بین دلهای اینها الفت ایجاد کرد، چه بگوییم خدا بین اینها ایجاد کرد. حقیقت اینها را همون دلها تشکیل میدهد. حقیقت انسان اصل المرء لبه بیان نوران امام صادق سلام الله علیه. حقیقت هر کسی همون قلب اوست. چون حقیقت هر کسی و همون قلب اوست، لذا به جای اینکه در بخش سوم بفرماید ولکن الله الف بینها یا بین قلوبهم، بود الف بینهم. و این کار هم مقدور هیچ کس نیست، زیرا انسان طبعا به مال علاقمند است. به جاه علاقمند است، به خصوصیت علاقمند است. و هر کدام از اینها هم منشأ تنازع است، نه تنها مانع ایثار و نثار بلکه عامل تهاجم هست. و تنها کسی که بتواند بر دلها مسلط بشود و این علاقه ها را تعدیل کند و انسان را به عدل برساند و از عدل بگذراند به احسان نائل کند، همون فیض الهی است. فرمود خدا این کار را کرده و هیچ قدرتی ولو قدرت تو باشد با هزینه کردن همه منابع زمینی به اونجا نمیرسد. دو تا سوال در زمینه نبوت و امثال ذلک طرح شده. اول این است که در قرآن کریم یه سلسله ادعاهایی به عمل آمده، نظیر اون که در سوره اسراء هست که اگر جن و انس جمع بشوند نمیتوانند مثل این قرآن را بیارند، یا در بخشای سوره مبارکه بقره همون و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، خدا چیزی به شما یاد میده، وحی چیزی به شما یاد میده که نه تنها شما که عنوان جامعه انسانی زندگی میکنید فعلا نمیدانید، بلکه از نزد خود نمیتوانید به اونها علم پیدا کنید. اون سوال این است که ممکن است فعلا بشر به این علوم راه پیدا نکند، اما مجموعه علوم گذشته و حال و آینده اینها اون چه فعلا حاصل است یا بعدا تحصیل می شود، بشر را برساند به جایی که هر چرا که وحی گفته است خودش درک بکند. پس ما از کجا بفهمیم این آیه درست است که فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون؟ این ادعا از کجا درسته؟ و اگر بخواهیم به خود آیه تبصر بخونیم که هم خوب مشکل دور داریم، اگه کسی این مطلب برای او حل نشد در قبال این ادعا قرار گرفت چگونه این رو بپذیرد؟ پاسخ اجمالی از این گونه سوال ها این است که انسان رو براهین عقلی یه روح مجردی دارد، یک، و با مردن هرگز نابود نمی شود، دو، و مرگم یه هجرت و میلاد جدیدی است که با همه افکار و انگیزه و اندیشه خود سفر می‌کند، و خالق انسانم ذات اقدس اله و خدا هم حکیم است و عادل، همونطوری که او خالق است ربم باید باشد، همونطوری که آفریدگار است پروردگارم باید باشد، باید بپروراند. هر ورش انسان مناسب با هم اون هستی انسان است. انسان یه موجود متفکر مختار است. هر وروندن انسان متفکر باید از راه فکری و علمی و اندیشه باشد و با اختیار او هم هماهنگ باشد. یه موجود متفکر عالم را از راه علوم و معارف می‌پروراند. اگر ذات اقدس اله بشر را همینجور رها کرده باشد، او رو تغذیه فکری نکرده باشد، پرورش پیدا نمی کند. مثل اینکه خدا درخت خلق کرده باشد و آب نیافریده باشد. این با حکمت خدا سازگار نیست. چون درخت تنها راه پرورش او همون آب و هواست. اگر جای هوا نباشه و آب نباشه که درخت رشد نمی کند. خب درخت بیافریند و او رو از شان خلق بکند و آب خلق نکند، این خلقت ناقص است. انسان بیافریند و او را از راه تغذیه فکری نپروراند، این خلقت ناقص است. و چون انسان با مرگ به عالم ابد سفر میکند، تازه اول میلاد او، چیزهایی باید به انسان بیاموزاند که هم در اینجا بتواند بهره صحیح ببرد و هم رهاورد اینجا را به همراه ببرد. و این از خود انسان ساخته نیست، حالا اولین و آخرین انسان هم جمع بشن، برای اینکه از اونجا خبر ندارن در اونجا چه خبر است. قیامت یعنی چه، معاد یعنی چه، بهش یعنی چه، جهنم یعنی چه، درجات بهش چیه، درجات جهنم چیه، اونجا چی میخوان، چیجور آدم رو تحویل میگرن، چیجور سیر سوال میبرن، اونجا که نمیدونن. منشأ علم بشر هم یا استقرا و حس و تجربه یا براهین عقلی. استقرا و نسو تجذبه در قلمرو به طبیعت و ماده و امثال ذالک است، اون که امر فراطبیعی است. بحث های عقلی بر فرضاً بدون خطا باشد کلیات رو درک میکنه، در خود جزئیات و امور جزئی که برای عقلی راه نداره. خب فرونکار در قیامت بازده خوبی دارد یا نه، فرون قضا در معاد بازده خوبی دارد یا نه، فرون وصف در قیامت بازده خوبی دارد یا نه، هیچ کدام از اینها رو نه حس و تجربه می تواند بفهمد نه برهان عقلی. لذا خود عقل می فهمد که نمی فهمد، خود عقل می فهمد اون خدای حکیم یه چیزی رو باید بفرستد و هدایت کند. گذشته از این، اون ظلم و نابرابری هایی که در عالم هست اگر معادی نباشد، لازمش این است که ظالم و عادل دوتایی بعد از مرگ یکسان باشد. یعنی هر که ظلم شد مثل حجاج و صدام اونم با مرگ نابود می شود، هر کسی خواهان عدل و صلح بود مثل سلمان و ابوذر اونم نابود می شود. اگر عالم چنین باشد، لازمش آن است که مؤمن و کافر، عادل و ظالم، فاسق و وارسته، پرهیزکار و تبهکار یکسان باشد و این با عدل خدا و حکمت خدا هماهنگ است. پس یه معادی هست، یک هدفی هست، یه راهی هست، یه راهنمایی هم باید باشه. اون راه پس وجود راهنما میشه ضروری. این طرح اجمالی دلیل نیاز بشر به وحی نبوت، چون یه مقام والا و بلندی است، ممکن است اون کسی که نبی با متنبی اشتباه بشود و دائی داران هم کم نبوده. ما برای اینکه تشخیص بدیم این شخص از طرف خدا برای یه رابطه لازم است. یکی از اون راه های رائجش همون جریان معجزه. تمام معجزات اینطور است، از ساده ترین معجزه تا پیچیده ترین معجزه. هر پیامبری که معجزه آورد، اگر اولین و آخرین جمع بشن مثل اون نمیتونن بیا. این همه انبیا علیهم السلام آوردن، معجزاتی آوردن. حالا برخی از اونها معجب و مغرب بود، نظیر اون چرا که به عنوان ناقه صالح مطرح بود، بعضی هم نظیر اونچه که عصای موسی سلام الله علیه، بعضی ها نظیر اونچه که وجود مبارک عیسی سلام الله علیه. هر پیغمبری، هر معجزه‌ای که بیاورد، چه ساده باشد چه پیچیده، اولین و آخرین جمع بشن، علم هر چه ترقی بکنن، اینا بتوانن به کرات آسمانی هم سفر بکنن، هرگز مثل اون را نخواهند آورد. این رو عقل میگوید، ولو میلیون ها سال بشر در کارهای علمی ترقی بکنه. چرا؟ چون اگر این کاری که الان این شخص با این وضع آورد و هیچ کس نتوانست مثل او انجام بده، در آینده نزدیک یا دور آدم های عادی هم بتوانند این کار را انجام بدن، معلوم شد این یه راه فکری دارد، یعنی یه راه حوزوی یا دانشگاهی دارد که اون بلا بود دیگران برد نبودن. خب اون یادم عادی بود، منطقه رو نبوغ فکری داشت، به این علم رسید و رو انجام داد. اونگاه لازمش این است که با دین خدا یک کسی معاذ الله بازی کند و ذات اقدس هم تو رها بکند، اینو آرام رها بکند. بشری که بالاخره خلیفه اوست و بهترین موجود همین انسان است، این رو بدون سرپرست رها بکنن تا یه راهزنی به جای ارائه صراط مستقیم او رو بفریدد، یه نبوغ علمی داره، کاری نظیر سامری بکنن، ادیرم به دور خود جمع بکنن، ولو مردم اون عصر نتوانن مثل این بیارن، این رو به عنوان معجزه تلقی بکنن و مردم به ایمان بیاورند. اگر مردم اعصار بعد ولو این میلیون سال بعد در اثر پیشرفت علم بتوانند مثل اون بیارن معلوم شد اون شخصی که این کار کرده است نظیر صالح سلام الله علیه که ناقی به در آورده یا بشت مبارک موسی یا بشت مبارک عیسی علیه السلام اینا جز نوابغ بشری بودن، یعنی رو علوم عادی این کار را کردن، منتها اکثری مردم اون روزگار جاهل بودن و نمیدانستن الان مثل اون میارن پس او پیغمبر نبود و مردم فریب خورده به او ایمان آوردن. ذات اقدس اله هیچ کاری هم نکرد در عالم، با دین او بازی شده و هیچ کاری نشده، این با حکمت او هم آمد. لذا هر معجزه‌ای که هر پیغمبر بیاورد انسان قطع پیدا میکند که تا قیامت احدی مثل این نخواهد آورد، چه قرآن ادعا بکنه چه ادعا نکنه. اصلا معجزه معنیش همینه، معجزه یه راه فکری نداره که آدم درس بخونه معجزه انجام بده، اون به قداست روح اون ولی الله مرتبطه. ما چطور الان بر این بدنمون مسلطیم؟ شما که از محل کارتون به منزل میروید، از منزل به مدرسه میایید، خب این بدنهای شطفت کی روی کی جا به جا بکنه؟ اینا که تو بازی ها میدون از جایی به جایی چند مست پرت میشن، این بدن شطفت کی روی کی جا به جا میکنه؟ یه روحی هست که این روی جا به جا میکنه. الان این دسته که ما حرکت بدیم بالاخره یه قدرتی هست، اراده میکنیم، با اراده این دست حرکت میکنه، با اراده این بدن حرکت میکنه، با اراده بدن مینشیده، با اراده بدن برده. اون که ولی الله شد و روحش کامل شد، به اندازه کمال روحی او تا اونجا که روح او کامل است، اون محدود منزله تن او، بدن او است. اگر کسی گفت انا آتی که بی قبلن یا تد الیک طرفک، یعنی شعاع و قلم رو به نفوذ اراده این آصف از فلسطین تا یمن هست. این در فلسطین در خدمت حضرت سلیمان گفت من این رو از یمن میارم، باید اشاره طرف العین. و اگر قوی تر بود از مشرق به مغرب بیا بود، از شمال به جنوب بیا بود. کسی که ولی الله هست، سمت او تا اونجا که قلم رو به ولایت اوست، به منزله سمت روح ما نسبت این بدن ماست. ما تا اونجا که قلم رو به تن ماست با اراده کار میکنیم، هرچی اراده بکنیم بدن اطاعت میکنه. اینطور نیست ما بخوایم بریم به بدن بگه نکه، گاهی ممکن است از فلج باشد و اطاعت نکند و در نظام تکوینی ما موجود فلج نداریم، چیزی اطاعت نکند از ولی خدا. بنابراین پس وجود معجزه لازم است، و اگر معجزه رو یک ولی خدا آورد، تا روز قیامت احدی مثل اون نمیتونه بیاد. ما یقین داریم تا روز قیامت تمام ارباب صنایع و حرف جمع بشن، کار هسته نوح نمیتونن بکنن، یعنی کشتی بسازن، بعد اراده بکنن تنور که جای آتش آب در بیاد و فارت تنور، بعدم وقتی دستور بدن آب فرو برن برن الی یوم القیامه. این کار دومی نداره، کار حضرت صالح همینطور است، کار حضرت موسی همینطور است، کار حضرت عیسی السلام علیه و این هم همینطور است. و این با حکمت الهی هماهنگ نیست که ذات اقدس اله بشر را و دین خود را رها بکنه، اینا را بی سرفرست، هر کی بیاید مدعی باشد و چیزی بیاورد و جز نوابغ بشری باشد و خود را به عنوان پیغمبر معرفی بکند نازلله و خدا هیچ کاری انجام نده. بله دیگر، چون ذات اقدس و حقیقت نامتناهی، معرفت هر چیزی ممکن است به کنه او برسد، اما در باره ذات اقدس معرفت با اعتراف همراه است. یعنی هر درجه که انسان ترقی بکند ولو صادر اول هم باشد، در باره شناخت ذات اقدس که معرفت برد حتما باید با اعتراف همراه باشد. یعنی اون جایی که سخن از عرفت الله است، به که عرفت که و انت در انتنی علیک است، باز ما عرفنا حق معرفت هست، و اینکه یه حقیقت نامتناهی که محدود ادراک یک موجود متناهی در نمی آید. خب عجزشون رفت در وقت قدرت هم همینطور است، مسئله علم هم همینطور است. میمونه مطلب دیگر، سؤال دیگر با این است که اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه مطلبی را از وحی درک کرده است، از کجا قرائت خاص خود پیغمبر نباشد؟ الان همونطوری که در باره علما میگویند این فقیه برداشتش از قرآن و سنت همین است که فتوا میدهد، به اصطلاح قرائت خاصش این است. فقیه دیگر ممکن است مطلب را طرز دیگر بفهمد. ما از کجا اطمینان داشته باشیم که پیغمبر به اندازه فهم خود، به قرائت خود و برداشت خود از وحی تلقی کرده؟ نمیشه جون اون وحی ناب گیر پیغمبر نخواهد آمد. مثل علما که علما ممکن است هر کدام از کتاب و سنت بهری ببرند، ولی به دلیل اختلافی که هست، این اختلاف نشون میدهد که هر کدام از یه راه خاصی بهره می‌برند. بعضی اشتباه میکنند، بعضی اشتباه نمیکنند. این اختلاف قرائت نشون میدهد که اون فهم ناب نصیب هر کس نخواهد شد. ممکن است انبیا هم همینطور باشند. اینم لا تمام است، برای اینکه برهان عقلی میگوید نبی به جایی میرسد که در اون محدوده بطلان به شیطنت، به وهم، به خیال، به هیچ وجه راه ندارد. عالم را تقسیم میکنند به اینکه یا مخلوط است یا ناب. در نشأه طبیعت با علم حسودی خطای باصره است، خطای وهم و خیال هست، دخالت وهم و خیال در کار تفکر عقلی هست، لذا خطا و مغالطات پیش می آید. تو بحثای عملی هم همینطور است. ولی یه نشأه است که اصلا در اونجا باطل وجود ندارد. وقتی در اون نشأه باطل وجود نداشت، شک هم وجود ندارد، چون همیشه شک در جای وجود دارد که باطل وجود داشته باشد. انسان وقتی شک میکند این مطلب حق است یا نه، برای اینکه در این محدوده دو جور مطلب هست، یکی حق دیگری باطل، یکی صرف دیگری کذب. و یه مطلبی را که درک کرده است شک میکند که حق است یا باطل، صرف است یا کذب. ولی اگر در یه محدوده جز حق چیزی دیگر نبود، هرچی میفهمد یقین دارد حق است. نه تنها یقین منطقی روانی، بلکه بالاتر از او یقین منطقی، و نه تنها یقین حصولی که علم الیقین است، بلکه بالاتر از اون که یقین شهودی یعنی عین الیقین. نوبت های قبلا این مثال ذکر شده است. الان اگر ما یک کتابخونی رفتیم که این کتابخونه هم قرآن بود و هم کتاب تاریخ یا ادبی بمانند، ما یک کتاب رو از دور ببینیم شک بکنیم که آیا قرآن است یا خود کتاب تاریخی و ادبی. ولی اگر رفتیم نمایشگاه قرآن که در این نمایشگاه جز قرآن چیز دیگری نبود، در یک کتاب خونه جز قرآن چیز دیگر نبود، خب ما هر کتابی رو از نزدیک یا دور ببینیم یقین داریم قرآن است، چون در اینجا غیر قرآن است نیست. حالا چشم ما از دور نگاه میکنند رو از نزدیک نبیند، ولی یقینا اون قرآن است، چون جا غیر از قرآن فرض داره که چیز دیگری نیست. رو براهین عقلی بخشی از مراحل عالم اصلا باطل وجود ندارد، واهمه نیست، خیال نیست، حس نیست، مغالطات عملی نیست، مغالطات علمی نیست. در اون نشأه جز هر چیز دیگر نیست. هر کس به اون نشأه برسد هرچه ببیند حق است. اونگاه شواهد قرآنی این بحث‌های عقلی را تأیید می‌کند، نه اینکه ما بخوایم از قرآن کمک بگیریم تا بگن دور میاد. بحث‌های قرآنی این است که مثلا مخلص اصلا شیطان در اون راه ندارد. چرا؟ گفت چرا شیطان میگوید به اینکه لاغوینم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین؟ میخواد اونا را احترام بکند؟ نه، شیطنت یه سقفی دارد، بالاخره ابزار او هم یه سقفی دارد. اینا یه جایی هستن که اصلا در سیرت شیطان میستن، نه اینکه شیطان به اینا احترام میکنند. اگه به اینا دسترسی داشته باشد که از من اول اینا رو فریب میده، دسترسی ندارد به اینا، چون شیطان تقفش تا تجرد وهمی، از اون بالاتر راه ندارد. وقتی راه نداشت نه میتواند اونها را از مثبت منفی و نمیتواند از منفی مثبت گرایش بده. خب اینا تأیید اون برهان عقلی است، نه به کسی که به اینجا رسیده. اونگاه شواهد نقلیش هم اینه، این که وجود باره که اصلا میفهمون ما شکت تو فلحق مذکوری تو، از همین قبیله این تو نهج هست. فهمون از اون لحظه این که حق را به من ارائه دادن و شک نکردن، ما شکت تو فلحق مذکوری تو، اینجا رؤیت هست نه نظر، دیدن هست نه نگاه. و کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات در ارض مانند. ماها معمولا در حوزه و دانشگاه اول یه چیزی رو میشنویم از استاد، بعد میفهمیم، یا یه چیزی رو در کتاب ها میخونیم، مطالعه میکنیم، بعد میفهمیم. اینها پیشگامان معرفتی ما هستن، یعنی سامعه و باصره، اینا دالان ورودی درک است. ولی اون بزرگواران اول مییابند، بعد میفهمند، بعد میشنوند و بعد به گوش ظاهریشون می آید. ببینید ما کذب الفؤاد و ما رعا، بعد می رسد به ما زاغ البصر و ما طغى. اول فؤاد، بعد چشم گوش. اما برای ماها اول از راه چشم گوش است، چیزی را اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا، بعد کم کم می فهمید. ما اول می شنویم، بعد کم کم می فهمید. اول نقوش الفاظ را در کتاب میبینیم، بعد میفهمیم. اونا اول مییابن، بعد میفهمن، بعد میشنون. اول ما کذب الفؤاد است، ما رعا، بعدها ما زاغ البصر و ما طغى. خب یه همچه موجودی اصلا جا برای اشتباه نیست. تأیید مطلب اینه که شما صف انبیا را که میبینید، ببینید اون گذشته، اون سابقی مبشر لاحق است، این لاحقی مصدق سابق است. همه آمدن گفتن دیگران که قبل از من گفتن درست گفت، مصدقن لما بنیده. هیچ کس نیامد بگد به این که اون بالاخره گفته ولی خب اشتباه کرده. اینجور نبود معاذالله. هر که آمد گفت دیگری هر چه گفت درست گفت، مصدقن لما بین یدی، نسبت به آینده مبشرن به نبی یعتیم و اسم محمد صلی الله علیه و سلم. الحمدلله.